برای ایتالیا بالاخره دست به کار شد و تونست به طور رسمی میزبانی بازی‌های المپیک پارالمپیک زمستانی 2026 رو در شهر میلان به دست بیاره. خبر پایانی این که آقای ماخار توخون تاشاکوچا رئیس کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان ابراز امیدواری کرده جودوکاران این کشور بتونن در بازی‌های سال آینده توکیو 2020 بار کاروان ورزشی این کشور رو به دوش بکشند. جودو در بازی‌های ریو هم بهترین رشته ازبکستانی‌ها بود و 3 طلا، 1 نقره و 6 برنز برای این کشور به ارمغان آورد. گفتنی است چند سال قبل کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC به دلیل دوپینگ‌های پرشمار ورزشکاران ازبکستانی این کشور رو نقره داغ کرد و شمار زیادی از ورزشکاران ازبک رو با محرومیت مواجه ساخت. آقای تاشاکوجا گفته شرایط خوبی نداشتیم ولی تمامی معیارها و استانداردهای مورد نیاز IPC رو رعایت کردیم و حالا بسیار امیدواریم که دوره محرومیت اون تعداد از ورزشکارانمون هم به پایان برسه. ما با قدرت راهی توکیو خواهیم شد ولی بدون تردید به تیم جودوی کشورمون امید زیادی بستیم و مطمئنیم اونا میتونن باز هم تو این شرایط دشوار به کمکمون بیان. گفتنیست 4 سال قبل در بازی‌های پارالمپیک ریو بهترین عملکرد رو در بین تمامی کشورهای آسیایی چینی‌ها داشتند که با 107 مدال طلا با اقتدار قهرمان بازی‌ها شدند. بعد از چین کشورهای ایران و ازبکستان با ایستادن تو رتبه‌های 15 و 16 بهترین تیم‌های آسیایی بازی‌های ریو 2016 بودند. تو اون بازی‌ها هم ایران و هم ازبکستان تعداد 8 مدال طلا داشتند و حتی در مجموع تعداد مدال ازبکستانی‌ها بیشتر از کاروان ایران بود، ولی ایرانی‌ها در مدال نقره کیفیتشون بهتر بود و 9-6 نقره‌هاشون از ازبکستان جلو بود و در نهایت تونستن رتبه 15 رو به خودشون اختصاص بدند و ازبکستان به دلیل کیفیت پایین‌تر مدال‌های نقره‌اش در رتبه 16 ایستاد. این رو هم اضافه کنم که سال گذشته میلادی 13 کشور به میزبانی قزاقستان مسابقات جودوی نابینایان و کمبینایان قهرمانی آسیا اقیانوسیه رو برگزار کردند که در پایان ازبکستان با کسب 7 مدال طلا قهرمان شد و کشورهای چین و ایران هم هر کدوم با 2 طلا در رتبه‌های بعدی ایستادند و این نشون میده که جودوی ازبکستان از چه قدرتی در سطح قاره‌ای و جهانی برخورداره. سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. ادامه برنامه را از دست ندید. خدا نگهدار.
ممنونیم از آقای احسان عباسی که اخبار خارجی رو به اطلاع شما شنوندگان عزیز و گرامی رسوندن. در ادامه برنامه ارتباط تلفنی داریم با رئیس انجمن پارادو میدانی فدراسیون جانبازان و معلولین جناب آقای رضایی عزیز، آقای بهمن رضایی دقیق در خدمت ایشون هستیم. جهت اطلاعاتتون عرض می‌کنم که مرحله اول رکورد‌گیری دوم میدانی جانبازان و معلولین برگزار شد صبح امروز. ببینیم که آقای رضایی در این مورد چه مطالبی برای گفتن دارن. جناب رضایی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض می‌کنم خدمت هرمنده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بزرگواری می‌فرمایید پیرامون رکورد‌گیری دوم میدانی مرحله اولش که صورت گرفته توضیحاتی بیان بفرمایید، اینکه در چه ماده‌هایی این رکورد‌گیری صورت گرفت، چند تا ورزشکار حضور داشتن و توضیحاتی که به هر حال فکر می‌کنید لازم هست برای علاقمندان.
بله، خدمت عرض کنم که کمیته فنی فدراسیون در دو مرحله درخواست ما رو قبول کردن که از بچه‌های ملی پوش و ورزشکارهایی که در حد رکوردهای خوبی بودن رکوردگیری به عمل بیاد. با توجه به اینکه از ستاد کرونا مجوز این کار گرفته شده بود، با احتیاط تمام و مراحلی که باید رعایت کنیم در خوابگاه و غذا و بسته‌بندی غذا، نهایت زحمت رو کشیدن. چه جا داره از اعضای فدراسیون تشکر کنم. آرمنده ما امروز از ساعت 9:30 با حضور 42 ورزشکار آقا و خانم که 37 آقا و 5 خانم بودن و بهترین های دو میدانمون از بابت رکوردهایی که برای رنکینگ سوم جهانی نزدیکتر بودن و بهتر از اونم بودن رکوردگیری به عمل اومد که در 29 کلاس ورزشی صبح این برنامه انجام شد خدمتتون عرض کنم که در بخش پرتاب‌های نشست و ایستا یه چند تا رکورد خیلی خوب به ثبت رسید. در دوی سرعتمون کلاس 38 صد مترمون خیلی خوب بودن. خدمتتون عرض کنم که همه ورزشکارهایی که سهمیه گرفته بودن غیر از آقای امیری حضور داشتن. با توجه به اینکه از خرداد ماه مجوز تمرینات رو در استادیوم ها و مناطق روباز به ما داده بودن، ما یه فرصتی رو دادیم 3 ماه 4 ماه بچه ها تمرین کنن. با توجه به این خیلی خوب بود وضعیت بچه ها. انشالله ما مرحله دوم اردو رکوچیزمون برای اردوها از 14 اسفند و 15 زیر نظر IPC درخواست کردیم که انجام بگیره تا انشالله نفرات برترمون در اردوهای متمرکز به ما بپیوند.
بله، ماده هایی که امروز رکوردگیری شدن رو نام میبرید چیا بودن، در چه موادی رو
ما در 29 کلاس ورزشی امروز مسابقه رکوردگیریمون انجام دادیم که پرتاب های سادمون وزنه و نیزه و دیسک بودن، پرتاب های نشستمون کلاب وزنه نیزه دیسک، در دوهامون 100 متر در 4 کلاس 35 36 37 38 و 400 متر 20 و 37، در پرش طولم در 3 کلاس 11 20 و 37 برگزار شد که در کل نتایج از طریق کمیته فنی به روابط عمومی ارجاع خواهد شد که انشالله خدمتتون هم میرسه.
کلاب رو توضیح میدید؟ من خودم نمیدونم چیه، ببخشید.
کلاب ورزشکارایی که در کلاس‌های سی پی فلج مغزی خیلی پایین قرار دارن و حتی اکثر معلولیت رو دارن. بله. اینا وسیله است مثل نیزه کوچک به وزن 398 گرم. بله. این کلاب رو نشسته پرتاب میکنن، یه حالت گوشکوبی داره که اینو پرتاب میکنن. رکورد پارالمپیک 36 امروز خوشبختانه ورزشکارامون در حد 33-34 پرتاب کردن که ورودی 34 بود. وضعیت خوبی داشتن، امیدوار کننده بود. انشالله تا اسفندم که مرحله دوم ماست بچه ها اونی که مد نظرمونه برسن و در تورنمنت هایی که چسب سهمیه برای پارالمپیک این نفرات انشالله حتما حضور خواهند داشت تا ما سهمیه که 12 تا گرفتیم به تعداد انشالله 20 تا برسونیم.
نحوه حضور ورزشکاران چگونه بوده؟ چون فرمودید 37 ورزشکار مد، 5 ورزشکار زن حضور داشتن.
بله، ما اعلام کرده بودیم به هیئت های ورزشی ورزشکارانی که در حد سوم رنکینگ جهانی رو بزنن
بله
میتونن شرکت کنن، که اکثر این بچه‌هامون نزدیک این رکوردا بودن و خوشبختانه امروز چند نفرم از اون بیشتر، یعنی در حد دومم رکورد زده شد.
بله، تعداد ورزشکاران زن خیلی کم بود، علت خاصی داره؟ یعنی
رکوردایی که در بخش خانم‌ها هستن کشور خودمون 8 نفر بیشتر نیستن. دو بله. از ورزشکارامون مریض بودن نیومدن. 5 نفرم در رکوردچیده آرمنده شرکت داشت.
خب تو این زمینه انجمن قدم‌های برداشته که بتونه به هر حال ورزشکاران زیادی رو در واقع دعوت بکنه، حالا یا استعدادیابی بکنه، نمیدونم حالا چه برنامه‌ای دارید برای اینکه تو این زمینه هم یه مقدار فعالیت بیشتر بشه در بخش بانوان.
با توجه به اینکه وضعیت کرونا اینجور بود و ما آخرین اردوی متبرکزمون 17 اسفند سال گذشته بود که تعطیل شد.
بله.
و تا خردادم تمرینات آمادگی در خونه انجام میدادن.
بله.
من به شما قول میدم و عزیزان کشورمون که اینا حتما با توسط به اینکه تمریناتشون رو خوب شروع کردن، مربی‌ها زحمت کشمون در شهرستان ها نهایت زحمت رو میکشن، تا اسفند ماه وضعیت خیلی خیلی مطلوب تر خواهش.
انشاءالله. حالا برای اسفند ماه که فرمودید مرحله دوم رکوردگیری صورت میگیره، همین ورزشکارا مجددا مرحله دوم رو برگزار میکنن یا امکان داره افزایش پیدا کنن؟
بله، همین ورزشکارامون اگه آمادگیشون رو حفظ کنن و رکورداشون رو بهتر کنن، به اضافه مجموعه ورزشکارانی که در مدت این 3-4 ماه ما از تمریناتشون رکورداشون با خبریم، به اونا مجوز داده میشه که چون زیر نظر IPC قرار گرفته و نماینده فنی در بخش کلاس بندی میاد و فنی میاد، به نفع بچه‌هامون که با تعداد بیشتری در این دوره شرکت کنیم که تا رکوردا ثبت جهانی بشه.
یعنی مرحله دوم زیر نظر نماینده فنی IPC انجام میشه دیگه؟ بله
بله بله، درخواست شده از طریق پارالمپیک و 14-15 اسفند ما درخواست کردیم که انشالله جواب مثبت گرفتیم، وضعیت خیلی بهتر خواهد.
و سوال پایانی این که خب یکی از رشته هایی که پرمدال هست و در ادوار گذشته در پارالمپیک واقعا افتخار فنی کردن همین ورزشکاران دو و میدانی کار ما بودن. ما چه تعداد سهمیه داریم برای پارالمپیک 2021 دیگه
سالانه؟ برای ما در بخش دو میدانی 9 ورزشکار معلول، 3 ورزشکار چمبینامون در دو میدانی 12 تا سهمیه از مسابقات جهانی سال گذشته اسفند ماه که 2019 بود گرفتیم.
بله.
با توجه به اینکه تورنمنت ها برای کسب سهمیه شروع میشه و انشالله تا خرداد سال آینده هم فرصت هست، ما این سهمیه‌مون رو حتما بیشتر خواهیم کرد با حمایتی که پارالمپیک و فدراسیون انجام میده. امیدوارم که دو میدانه مثل دوره های قبل بتونه بهترین مدال ها رو به چشم بیاره.
من مطالب شما بگونه ایست که این سوال پشترش ایجاد میشه، یعنی به وجود میاد. میخوام ببینم که امکانش هست ما نسبت به دوره قبل تعداد دو و میدان کارانمون بیشتر باشه، یعنی کسب سهمیه بیشتری کسب بکنه، این امکان هستش؟
100% هست و پارالمپیک حقیقتا دنبال اینه چه ورزشکارهای مدالی رو اعزام کنه.
بله.
و من این قول رو میدم که ما مدال رنج مدالامون هم انشالله در 2021 فرق خواهد کرد.
انشالله. ممنونم از آقای بهمن رضایی عزیز، رئیس انجمن دو و میدانی فدراسیون جانبازان و معلولین که در این گفتگو شرکت کردید. انشالله که موفق و سربلند باشید. با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ممنون شما، تشکر میکنم آقای من.
خدا نگهدارش میکنم. خب دوستان شنونده، به ساعت 11:43 دقیقه رسیدیم و اما بسیار گزارشی که خدمتون در شروع برنامه عرض کردم اختصاص داره به مصاحبه‌ای که سرکار خانم کیانی در حاشیه برگزاری مسابقات پاراکانو انجام دادن با یکی از ملی پوشان به نام آقای اسلام جاهدی، با هم دیگه میشنویم.
خب خدا شکر امسال هم نوع برگزاری مسابقات، البته که ضعف‌های بسیار زیادی رو داشت، حالا به خاطر مسائل کرونا ضعف‌های بسیار زیادی داشت، مثلا بحث اسکان و تغذیه بچه‌ها. خیلی از عزیزانی که از راه دور اومده بودن یه مقدار اذیت شدن. به هر حال مگه میشه ورزشکار صبح برسه همون لحظه هم مسابقه بده از یه مسافت 500 یا 1000 کیلومتری؟ خب این جزء ضعف‌های بزرگ مسابقات بود، ولی خب تعداد شرکت کننده و تعداد استان‌های شرکت کننده نسبت به سالیان پیش خیلی بیشتر شده بود. خب قطعاً این رقابت توی مسابقات خیلی بیشتر و شدیدتر می‌کنه. بچه‌ها خیلی همت بالایی داشتن و خیلی هم زحمت کشیدن، از راه خیلی دور تشریف آوردن و نتایج مسابقه هم خدا شکر برای همه کلاس هایی که برگزار شد و برای هر نمونه قایقی که برگزار شد بسیار بسیار عالی بود.
شما راضی
هستید؟ خب حالا من نباید راضی باشم، به هر حال ما دیگه در آستانه خدافظی کردن با ورزش هستیم. عزیزانی که تازه به جرگه ورزش معلولین و قایقرانی پاراکانو پیوستن، ان شاءالله که من قول میدم در آینده نه چندان دور، همچون که ما به هر حال توی آسیا تونستیم عنوان اولی رو به لحاظ کشوری حفظ کنیم، به هر حال توی آسیا قطعا این عزیزان میتونن راهو ادامه بدن و ان شاءالله
که
خب دیگه ما دیگه باید به هر حال بریم به فکر یه مقدار مسائل اقتصادی باشیم، یعنی که بخواد بیشتر ذهنمون درگیر ورزش کنیم باید بریم فکر مسائل اقتصادی باشیم،
یعنی اشتغال
اینا. به هر حال
شغل دارین؟
نه متاسفانه، حالا در زمانی که ورزش می‌کردیم هیچ جا نه شغلی نه بیمه‌ای.
الان میتونیم جای شغل پیدا بکنیم؟
با تمام تلاشمون می‌کنیم، همونجوری که توی ورزش تلاش کردیم به نتیجه رسیدیم، ان شاءالله در این زمینه هم تلاش می‌کنیم و خدا بزرگ به نتیجه دلخواهمون خواهیم رسید.
یه بحثی که همیشه ورزشکارا گله‌مند بودن این که بعد از دوران ورزشیشون عمده‌ترین دغدغه‌شون اشتغاله. یه صحبتایی هم شده بود قول‌هایی هم دادن که بتونن کمک کنن به بحث اشتغالزایی قهرمان‌ها.
خب قطعا همینجوره، یه ورزشکار که وقتی بیاد توی به هر حال اسمشو میذارن یه ورزشکار حرفه‌ای و توی مسابقات حرفه‌ای شرکت میکنه، توی مسابقاتی که به هر حال در بالاترین سطح مسابقات جهان یا حالا پارالمپیک برگزار میشه، اگر فکرشو دو قسمت کنه قطعا نمیتونه اون نتیجه دلخواه رو برای خودش و کشورش کسب کنه. پس معطوف میشه به یک ورزش و همین معطوف شدن باعث میشه که شما از اجتماع یه مقدار دور بشین، از اقتصاد یه مقدار دور بشین، از زندگی شخصی یه مقدار، از زندگی ورزشی دور نمیشین، از یه مقدار زندگی شخصی دور میشین، از خانواده دور میشین. و متاسفانه توی کشور ما وقتی که این مقوله و داستان ورزش تموم میشه، تازه شما میفهمین که از منفی 100 با تازه شروع کنیم. و امیدوارم که من اسلام جهادی بتونم لااقل از منفی 100 در طی چندین سال بتونم به صفر برسم، نه اینکه به مثبت 100 بعدا به صفر برسم. خیلی سخته با این شرایط اقتصادی کشور، خیلی سخته، ولی من برای همه ورزشکاران آرزو موفقیت دارم.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده، خستم نباشید، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. با برنامه ورزش ایران ویژه یزدان جانباز و معلول یه خبر به اطلاعاتتون برسونم. عنوان خبر این هست: وضعیت نامشخص بانوان بسکتبال با ویلچر تا زمان صدور مجوز برای برگزاری اردو. نایب رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر بانوان گفت هرچند تمرینات فضای مجازی برای حفظ آمادگی بدنی بازیکنان تا حدودی مناسب است، اما چون نظارت مستقیم بر عملکرد بازیکنان وجود ندارد، دقیقاً نمی‌دانیم گزارشاتی که از طریق فضای مجازی ارسال می‌شود واقعی است یا خیر. خانم سوسن فتحی اظهار کرد بعد از مسابقات قهرمانی آسیا که آذر ماه سال گذشته برای کسب سهمیه پارالمپیک توکیو برگزار شد و سهمیه را از دست دادیم، تا به الان به دلیل شیوع بیماری کرونا اردویی برای بانوان بسکتبال با ویلچر نداشتیم و از طریق فضای مجازی تمرینات بدنی و مهارتی آنها را پیگیری کردیم تا با افت رکورد مواجه نشوند. او گفت هرچند این تمرینات برای حفظ آمادگی بدنی بازیکنان مناسب است، اما چون نظارت مستقیم بر عملکرد بازیکنان وجود ندارد، دقیقاً نمی‌دانیم گزارش‌هایی که از طریق فضای مجازی به مربی ارسال می‌شود رکورد واقعی بازیکنان است یا خیر. خب این خبر رو که خدمتتون قرائت کردم، قصد داشتیم قبل از اون با خانم سوسن فتحی ارتباط برقرار بکنیم که خودشون توضیح بدن پیرامون این وضعیتی که الان پیش اومده، تا بیشتر شما دوستان خوبی شنونده و به ویژه علاقمندانی به بسکتبال با ویلچر رو مطلع بکنن. پاسخگو نبودن، در واقع در دسترس نبودن. انشاءالله این قول رو میدم که در برنامه بعد با خانم سوسن فتحی ارتباط برقرار بکنیم و از ایشون در این مورد جویا بشیم. ممنونم از شما عزیزان شنونده که با ما همراه بودید. به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما بازم تشکر میکنم و به اتفاق سرکار خانم نمازی، صدا بردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و سرکار خانم مستدام سردبیر تهیه‌کنندگی برنامه، از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، به امید دیدار. پایان برنامه.
همراه و همگام با لیگ قهرمانان آسیا در رادیو ورزش. مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس ایران، پاختاکور ازبکستان، چهارشنبه نهم مهر ماه ساعت 21 از رادیو ورزش. اوج لذت و هیجان همراه با مسابقات فوتبال در غرب آسیا با رادیو ورزش.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
دانش و علم طب از گذشته های خیلی دور در میان ایرانیان رواج داشته و هرچه جلوتر اومدیم این علم کامل تر شده، تا جایی که مثلا در دوران بوعلی سینا طب ایرانی در جهان حرفای زیادی برای گفتن داشته و پایه های بسیاری از کشفیات پزشکی و دارویی نوین در طب ایرانی.
اما در دوران ما تحریفا و سوء استفاده هایی هم از این گذشته پر افتخار صورت میگیره. برنامه طب ایرانی رادیو سلامت روز پنجشنبه ساعت 8:15 دقیقه سعی داره تا اطلاعات درست رو در این زمینه در اختیارتون قرار بده.
ملیحه کاظمی هستم، تهیه کننده برنامه طب ایرانی از شبکه رادیویی سلامت. برنامه طب ایرانی هر پنجشنبه صبح ساعت 8:15 دقیقه تا 9 صبح به مدت 45 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. مباحثی که در این برنامه بیان میشه اساس طب ایرانی و ارتقاء سبک زندگی با محوریت طب ایرانی هستش.
اگر به خبرهای فرهنگی، هنری روز، کتابهای جدید و مجلات این حوزه علاقه‌مند هستید، عوامل برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ مهمترین خبرها و اتفاقات در عرصه فرهنگ و هنر رو براتون انتخاب میکنن
و با پیگیری‌های مناسب تمام مسائل پیرامون اون خبر رو هم تقدیمتون میکنن. برنامه هفت اقلیم دهم مهر ماه رو از رادیو فرهنگ از دست ندید.
الهه ویات هستم، تهیه کننده برنامه هفت اقلیم روزهای دوشنبه و پنجشنبه. برنامه هفت اقلیم به طور کلی با محوریت فرهنگی و هنری و موضوعات فرهنگ و هنر روز کشور تقدیم شنونده ها میشه و هر روز یکی از این موضوعات به طور خاص و ویژه محور برنامه قرار میگیره و به شنوندگان تقدیم میشه. روزهای پنجشنبه در هفت اقلیم ما به موضوعات مرتبطی که در فضای خبرگزاری ها، روزنامه ها و رسانه ها منتشر شده میپردازیم.
یه وقتایی حوصله نداریم، انرژیمون تحلیل رفته و سرحال نیستیم. خلاصه اینکه دنبال یه چیزی میگردیم که کیفمونو کوک کنه.
رادیو سبا و برنامه کیف کوک همون چیزیه که دنبالش میگردید. یه مسابقه پر انرژی و لبخند رادیویی که پنجشنبه ساعت 10 تقدیمتون میشه.
همراه هستیم با مسابقه کیف کوک از رادیو سبا 301055. فراموش نشه دوستان تا پایان مسابقه وقت دارین که اسامیتون رو ارسال کنید، حتما جلوی اسمتون قید کنید برای شرکت در مسابقه کیف کوک.
به نام خدا، محسن جواهری هستم، تهیه کننده برنامه کیف کوک. این برنامه روزهای فرد ساعت 10 صبح به مدت 20 دقیقه از رادیو سبا پخش میشه. امیدوارم که بشنوید و کیفتون کوک بشه.
نمی کنه تو چه سن و سالی هستید، از 18 سال تا 80 سال هر کدوم از شما همراهان رادیو که تو مقاطع مختلف دانشگاهی داره ادامه تحصیل میده و در بخشی از کارهاش با مشکل مواجه شده،
کوی دانشجو همون جاییه که باید بهش مراجعه کنه، مشکلاتش رو بگه و جوابش رو با پیگیری عوامل برنامه دریافت کنه. کوی دانشجو پنج شنبه از رادیو جواب.
کوی دانشجو، کوی دانشجو.
اینجا کوی دانشجوه و من هم تهیه کنندش غزاله یراقی. کوی دانشجو یه برنامه ویژه است. قراره تا ما توی این برنامه مسائل و مشکلات شما دانشجویان عزیز رو بررسی کنیم که میتونید هر پنجشنبه ساعت 21 شنوندش باشین. کوی دانشجو، کاری از شبکه رادیویی جوان.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
جا
جان مرا جانان علی. هجر مرا پایان علی. درد مرا درمان علی. جانم علی جانم علی. ای جان جانانم علی. از مهر تا
من لاویزم، از تمای هوس انگیزم. چه رنگ و تن، بهچه مسئولی، سس گوجه تند و معمولی، فرانسوی و هزار جزیره، بزن به سالاد مزه بگیره. چه مایونزی، چی از این بهتر، طعم عالی و روغن کمتر. دورچین غذامون که جوره، خیار شور و زیتون شوره. چه کنسروایی، همه در اوجه، لوبیا چیتی با سس گوجه. مایه برای ماکارونی، غذای دلچسب واسه مهمونی. لوبیا با پاش یا که بادم جان، غذا حاضره همه نوش جان. هستم مایه هوس انگیزم، من لاویزم، من لاویزم.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاریست.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
بیسکویت خوب من پر انرژی نستارم، سلامت و شیرینه بدون شکر. نسترن سفت هستن، کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه، خستگی ها رو دور کن. نسترن سفت هستن،
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بارونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین چینچین راز سلامتی مزه ها.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی.